آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه روزها فکر منی نه همیشه سخنه که چرا به نظر بارده بکیشتنه که چرا به نظر بارده بکیشتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی از ارواح نافدا و نابودی دشمنانش به ویژه نابودی اسرائیل غاصب صلواتی عنایت. یک نصیحت نسبتاً جامع و کاملی در زمینه‌های مختلف امیرالمومنین علیه السلام به کمیل نمود که این نصایح در بخش‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی در واقع ایراد شده. امروز من یک فرازی از این نصیحت رو و این فرمایش رو خدمت شما عرض می‌کنم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند یا کمیل من اخوک، برادر کیه؟ دوست کیه؟ با کی باید رابطه داشت؟ الان میدونید مشکل روابط خیلی مشکل جدی است توی خانواده ها، خیلی مشکل در واقع صعبی است، هم تو مسئله جوان ها که در دوستی های نادرست گاهی دچار اعتیاد و انحراف و بیدینی و بینمازی میشن، گاهی توی دانشگاه، توی دبیرستان در اثر دوستی های نادرست از مسیر انحراف پیدا میکنند، هم توی خانواده ها الان رفت و آمد ها خیلی مشکل شده. بعضی ها میگن با فلان فامیل نزدیک رفت و آمد میکنیم، خانواده‌مون دچار مشکل میشن، ماهواره دارن، سیدی مبتذل دارن، اهل نماز نیستن، اهل روزه نیستن، اهل مسائل شرعی و قوانین نیستن. خب واقعا این ارتباط باید همینطوری رها شده باشه. ما چون توی مباحث دینی که مطرح میکنیم گاهی یک طرف قضیه رو میگیم، مثلا میگیم احترام پدر و مادر. خب حالا پدر اگر هرچی دلش خواست به اولاد بگه، اگر حرف ناشایست، اگر مثلا تعبت به معصیت، اطاعت از اون تو همه جا میشه احترام؟ نه، یه جایی عدم اطاعت از پدر و مادر احترام، یه جایی وقتی پدر انسان رو به معصیت میکشه، به گناه میکشه، عدم اطاعتش احترام. یا عرض میکنیم صله رحم خیلی خوب سفارش شده، انقدر تاکید شده، ولی آیا علل اطلاق ائمه اینو فرمودن یا نه؟ به بعضی گفتن با فلانی ولو دایت قطع رابطه کن چون انحراف عقیدتی داره. به بعضی فرمودن دوری کن ولو اولادته، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. یک مردها و یک در واقع ضابطه هایی برای این امور هست که نباید یک سویه بهش نگاه کرد. حالا امیرالمومنین یه سوالی از کمیل کرد، خودشم جواب داد. فرمود یا کمیل، من اخوک، برادرت کیه؟ دوست واقعی کیه؟ با کی باید ارتباط داشت؟ بعد چهار تا ملاک و حضرت براش بیان کرد. فرمود کسیه که این چهار جا مواظب تو باشه، این چهار جا تو رو رها نکنه. قبل از آنی که من این چهار جا رو بگم، یک دو تا آیه قرآن بخونم. ببینید در سوره صافات، آدرس میدم مراجعه کنید، مورد جالبی است. سوره صافات آیه 50 تا 61، این 11 تا آیه رو اونایی که حالا اهل مطالعه قرآن هستید مراجعه کنید. قرآن کریم بعضی از اوقات یه چیزایی رو از بهشت برای ما نقل کرده. البته هنوز کسی بهشت نرفته، کسی هم جهنم نرفته. اینا به علم الهی گزارشیه که داره خدا میده، و الا بهشت و جهنم وقتی برپا شد همه با هم میرن. هنوزم عالم برزخه، کسی در بهشت یا جهنم نرفته. اینی که قرآن میفرماید بهشتی ها اینطور میگن به جهنمی ها، جهنمی ها اینطور میگن به فرشته ها، اهم میپرسن. اینا در واقع یک نوع پیشگویی ها و بیان حال و واقعیت هاییست که مثل اینکه یک معلمی اول سال به دانش آموزش بگه من میبینم که تو دو امتحانات اینطور مثلا برخورد کنی، پایان سال که میای اینطور التماس کنی. این در واقع معلم مجرب سابقه داره، خب خبر داره از قضایا، مشتریشو میشناسه. خدای تبارک و تعالی سه مورد تو قرآن گفتگوهای اونی که به ذهنم است، گفتگوهای بهشتی ها رو با هم دیگه نقل کرد. یکیش در سوره توره، دو تاش تو سوره صافات. سوره صافات یکیش آیه 27، یکیش آیه 50. الان عبارتش هم میگم. اونی که به ذهنم میاد سه جا تو قرآن تعبیر اومده که فاقبل بعضهم علا بعضن یتساءلون، یعنی بعضی از بهشتی ها رو میکنن به بعضی دیگه. خب تو بهشت بالاخره گله دارن، دور هم میشینن با هم حرف میزنن. یکی از تفریحات اونجا خاطرات گذشته شونه، تو چه کار کردی، تو چه کار کردی، تو کجا رفتی، چی باعث شد تو بهشتی بشی، میپرسن از هم دیگه. فاقبل بعضهم علا بعضن یتساءلون. در سوره صافات آیه 50 میفرماید بهشتی ها رو میکنن به هم دیگه، هم دیگه حرف میپرسن. وقت یکی از اینا قال قائل منهم، یکی اینا یاد گذشتش میفته، حالا که من از اون بهشت، قال قائل منهم، یکی از این بهشتی ها میگه اینی کانلی قرین، راستی من یه رفیق تو دنیا داشتم، قرین یعنی رفیق، یه رفیق داشتم هرچی نگاه میکنم نمیبینمش، کانلی قرین، من یه رفیق داشتم آدم خوبی هم نبود. هی به من میگو این حرفا که شما میگید دروغه، بهشت نیست، جهنم نیست. یقول اینکه لمن المصدقین، به من میگو تو بیکاری خود تو اسیر بهشت و جهنم و اینا رو تصدیق میکنی، میگی خدا هست، پیغمبر هست، بهشت هست، قبر هست، من رو مسخره میکرد. یقول اینکه لمن المصدقین، به من میگو تو چی رو تصدیق میکنی؟ حالا من نمیدونم این رفیقم الان کجاست. هل انتم مطلعون، شما خبر دارید الان کجاست؟ تو بهش که بود میدیدنش، ولی کجای جهنمه، کجای به اصطلاح محشره؟ هل انتم مطلعون. قرآن میگه فرماید خودش میره میگرده اینو پیداش میکنه. فتلع فرعاه، میره بالاخره بهش یه هر چی بخوان خدا در اختیارشون بذاره، هر چی بخوان. قرآن میفرماید هر چی میلشون بکشه، البته اونجا کسی میل به گناه نمیکنه، اصلا ظرف ظرف گناه نیست. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، میگه که من دلم میخواست فلان رو ببینم، میبرنش میگن بیا این رفیقت. فتلع پیداش میکنه، فرآه فی سواع الجحیم، میبینه این تو جهنمه، این تو جهنمه. وقت میاد یه دو تا کلمه باش حرف میزنه، بالاخره رفیقش بوده این آقا، قبول کرده این چیزا رو، بهشتی شده، اون انکار کرده جهنمی شده. این بهشتیه به اون جهنمیه میگه تلاه این کتر در تردین، به همون خدایی که قبول دارم قسم اگه منم حرف تو رو گوش کرده بودم الان تو جهنم بودم. تلاه این کتر در تردین، نزدیک بود تو منم بزنی زمین، منم گول بزنی. لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، اگر لطف خدا نبود منم از محذرین بودم، یعنی اونایی که الان تو جهنم حضور دارن، منم باید تو گده شما جهنمی ها بودم، تو جمع شما آتشی ها بودم. لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین. اون وقت اونی که جالبه تو این آیه سوره صافات آیه 50-61 تقریبا 11 آیه خدا این قصه رو بیان میکنه، آخرین آیهش اینه که شاید هم این آیه از زبان همین بهشتیست، میفرماید لمثل به هازا فلیعمل العاملون. این آقا میگه که مردم یه طوری عمل کنید که مثل ما باشید، لمثل به هازا، برای این روز کار کنید، برای این روز تلاش کنید که بهشتی بشید، جهنمی نشید. من این آیاتو برای این خوندم که ببینید قرین و دوست و رفیق گاهی میتونه اینطور باشه که قرآن کریم میفرماید الاخلا یومئذ بعضهم لبعض العدو، روز قیامت دوستی ها تبدیل به دشمنی میشه، مگر یک دوستی، الا المتقین، مگر دوستی که برای خدا بوده، و الا دوستی که رو خدعه، روی فساد، روی دعوت به گناه مشترک، روی این مسائل باشه، اینها الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خب حالا این 4 موردی که آقا امیرالمومنین فرموده تو روابط باید رعایت بشه، من روی سخنم با همه است ولی بیشترش با جوان هاست، جوان های دانشگاهی که میخوان دوست انتخاب کنن، دبیرستانی، راهنمایی، ابتدایی. روی سخنم با خانواده هایی که دختر و پسر میخوان بستر کنن، ارتباط داشته باشن. روی سخنم با کسانی که میخوان با رفیق دوست بیرون برن، سفر برن، پارت برن، رفت آمد خانوادگی داشته باشن. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیبا این ملاک‌های 4 گانه رو بیان کرد. فرمود کمیل برادر تو کسیست که یک لا یخذلک عند الشده، تو شدت و تو گرفتاری تو رو رها نکنی، تا پولداری رفیقت نباشی. اگر احساس کرد یه جایی گیری، حالا هر نوع گیری فرق نمی‌کنه، رهات نکنی. ببینید منصور دوانقی داشت هدیه میداد، جایزه میداد به افرادی، امام صادق علیه السلام رد میشدن، دیدن یک کسی ایستاده به نام شقرانی. این آدم با امام صادق ارتباط داشت، رفیق بود، پدرش عرض میکنم که از خادمان خونه امام صادق بود، گاهی میومد میرفت خدمت آقا، منتها شقرانی شراب خورد، معصیتی مرتکب میشد به اون شرابخواری، تا دید آقا امام صادق داره میاد دوید جلو و اظهار محبت کرد، از کرد آقا دارن جایزه میدن، هدیه میدن، صله میدن، به من نمیدن، من رفتم به من ندادن، میشه شما واسطه بشید برای من این هدیه و صله رو بگیرید. امام علیه السلام واسطه شدن، صله رو براش گرفتن و بهش دادن، ولی وقتی بهش میداد سله رو این جمله رو فرمود کار زشت زشت، القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح، از تو زشتره. چون مردم تو رو با ما میبینن میگن این باباش تو خونه امام صادق بوده، خودش گاهی به امام صادق مراجعه میکنه. شراب خوری بده ولی مال تو بدتره. یه وقت ابن زیاد شراب میخوره، یزید میخوره، یه وقت تو میخوری، تویی که بابا تو خونه ما رفت آمد داشت، به ما ارتباط داشت. الحسن من کل احدین حسن و من که حسن، کار خوبم از همه کس خوبه، از شما که به ما منصوبید خوبتره. یعنی شیعه امام صادق اگه شراب خورد زشتره، آدمی که پیرو به اهل بیته اگه شراب خورد همه زشته شراب بخورن، ولی تو زشتره چون به ما منصوبید. این لا یخذلو که این در شده، اینی که امام علیه السلام در شدت او رو رها نکرد، کارش رو راه انداخت، تذکرم داد. پیغمبر گرامی اسلام آمدن دیدن یک جوانی، قصه معروف همه تو شنیدید، جوان داشت سخت جان میداد، در شدت بود، در گرفتاری بود، هی نفس میگره، باز میشد، چهره سیاه میشد، چیزهای وحشتناک میدید. پیغمبر اکرم نشستن متوجه شدن مشکل این چیه. مادرش ازش راضی نبود، مادرش رو صدا زد، گفت یا رسول الله من 6 ساله با این بچه حرف نزدم، با بچه هاتون قهر نکنید، اگرم قهر میکنید کوتاه باشه، موقت باشه، یه روز دو روز دوباره برگردید، بچه هاتون رو بارها روایت خوندم نفرین نکنید، روایات دارید جذبشون کنید. البته گاهی ممکنه یک فرزندی خیلی از دست خارج بشه، خیلی پدر و مادر رو آزار بده، ولی همون هم دعا کنید، از خدا بخواید هدایتشون کنید. گفت 6 ساله با او صحبت نکردم، رسول خدا فرمودن من واسطه میشم باش، ازش راضی شو، این بچه نمیتونه جان بده، گیره. مادر رضایت داد، پیغمبر گرامی اسلام آمدن کنارش نشستن، فرمودن اینایی که من میگم یواش یواش بگو، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. همین دعایی که معروف، ای خدایی که کم و قبول میکنی از زیادم میگذری، کم و قبول میکنی. هر یه مبارزه کرد اومد تو مسیر، از زیادم میگذری، کارا گذشتهش همه رو جبران کرد، میبخشید. اقبل من الیسیر، از منم کم و قبول کن، و عفو عن الکثیر، از منم گناهای زیاد رو بگذر. خب جوان آرام شد و با آرامش جان داد. در شدت رها نکنه انسانو، دوستی باشه که تو گرفتاری، تو قرض، تو بدهی، تو بیماری. این یک معیار. معیار دوم، من اینا رو یه قدری سریع میگم که همش رو برسم بگیم. فرمود لا یقفل عنک عند الجریره، این خیلی مهمه. دومین ملاک دوست کمی اینه که توی جریره، یعنی توی گناه، توی خطا از تو غافل نشه، مواظبت باشه، نگه اگه بهش بگم بدش میاد، خواهرم اگه تذکر بدم ناراحت میشه، برادرم، نه، یک جوری تذکر بده. اگر جریره و اشتباه و خطایی ملاحظه کرد، وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام تو روایت دارد یک کسی آمد خدمت ایشان، آقا من دلم میخواد با شما دوست بشم، خیلی دلم میخواد با شما رفاقت داشته باشم. آقا فرمودن به 3 تا شرط. آقا چیه شرط؟ فرمود 1، در مقابل من چاپلوسی نکن، مدح و چاپلوسی رو بخوای تملق کن. 2، در طول دوستیمون، حالا 10 سال 20 سال هر چی دوستی بوده، من دروغ نگی. 3، هر کجا رفتی من نبودم غیبت پشت سر من نکن، دروغ بهم نگی، غیبت نکنی، تملقم نکن. گفت آقا نمیتونم قول بدم، سخته. عذرخواهی کرد رفت، سخت قول نداد. خب این کاری ازش نمیاد چه خوبه بگه نمیتونم. آقا از من نمیاد این کار، بعضی کار قبول میکنن خراب میکنن. عرض کرد آقا من ارادتم به شما محفوظ، ولی با هیچ شرایط من نمیتونم قول بدم تا آخر عمر به شما دروغ نگم. حالا عرضم اینجاست، اینه که گفته می شود رها نشه، اندل جریره، قافل نشود جایی که خطایی صورت میگیره، این نکته بسیار دقیق و مهم نیست. وجود مقدس امیر المومن علیه السلام نشسته بودن، یک کسی آمد، یه چند نفر آمدن گفتن آقا آب فرات طغیان کرد، خطر سیل و آب تو خون مردم افتادن هست. بلنش آقا فرمودن من میام ببینم میتونم کاری انجام بدم. خود آقا حرکت کرد، آمد کنار فرات، دو رکعت نماز خواند، دعا کرد که سیل تو خانه‌های مردم نیفته و نگاه کرد ببینه چه میشه کرد، چه تدبیری میشه اندیشید برای اینکه این طغیان آب لطمه به مردم نزد. مردم مجلسی نقل میکند 4-5 جوان ایستاده بودن اونجا، میخندیدن، مسخره میکردن، حرفای ناپسند میدادن. یکی از کارهای بسیار زشت ایستادن جوانها توی سر کوچه ها، خیلی بده، هم نیاز به قوه قهریه دارد، باید مأمور باشه جلوشو بگیره، هم خود خانواده ها مانع بشن از اینجور حضور بچه ها که وقتی تو پارکی جای خانواده ها نشستن، مردم نشستن، عده جوان نمیگم نیان اشکال نداره، اما مسائل ناپسند نادرست اینا وایساده بودن، میگفتن، میخندیدن، مسخره میکردن. امیر المومنین علیه السلام با غضب آمد در مقابل اونها و خیلی حضرت ناراحت شد، برخورد کرد با اینها. دوران خلافت آقا یک دو سه از این مستنترا اومدن جلو آقا، ببخشیدشون متوجه نشدن. آقا عرضم اینجاست، فرمود من به 4 شرط از شما میگذرم. یک، دیگه این مجالس رو به هم بریزید، اینجور اجتماعات رو نداشته باشید. معلوم میشه اینا حضرت یه مشکلات رو دیده بود از اینها که این تذکرات رو داد و روی سخنش هم فقط با اینها نبود، با همه بود. دوم فرمود شنیدم آب منازل، فاضلاب منازلتون تو کوچه ها میاد، این راه رو ببندید، نگذارید باعث آزار مردم بشه. که آدم گاهی میدونه طرف لباس میشویه، کل فاضلاب توی کوچه، خب این خوب نیست، باعث زحمت اصلا بهداشتی داره. فرمود اجازه ندید فاضلاب های منزلتون توی کوچه بید. سوم فرمود دیدم بعضی از ناودان های خونه ها توی کوچه است، آب رو سر مردم بود، اینا رو برگردید ببرید داخل منزل. ببینید چقدر دقیق حضرت تذکرات. و چهارم فرمود پنجره هایی که مشرف به خانه ها اینا رو ببندید، که الان این موزل در شهر ما و خیلی از شهرها هست، خونه هایی که اشراف داره به هم و دیده میشه داخل خانه. خب اینا هم از نظر قانونی هم از نظر شرعی، اینم روایتش من خوندم، آدرسش هم دادم، دوستانی که مأمور این کارا هستن مستند عمل کنن. فرمود ببندید تا داخل خانه های مردم دیده نشه. لا یخذل که عند الشده ولا یقفل عنک عند الجریره. اگر خطایی است دید تذکر بده، اگر شدت و سختی دید تو رو رها نکنه. دوستی با امام و ائمه اثرش اینه. سید همگری با امام صادق دوست بود، رفیق بود، می آمد می رفت، ولی فساد عقیده داشت. امام بهش تذکر داد، فرمود با همه این علاقت به ما عملا تو کافر. گفت آقا با همه این شدت دوستی که فرمود، بله تو کیسانی مذهبی، ما رو امام نمیدونی، محمد حنفیه رو امام میدونی، محمد حنفیه اگر امروز زنده بود منو امام میدونست، محمد حنفیه معتقد به امامت امام سجاد بود، تو چرا یه همچین عقیده داری سید؟ که سید همیاری برگشت و اصلاح شد. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم همینه، رومون نمیشه بگیم، بگیم به دایی، به عمو، به برادر، به دوست، بابا این روش اشتباه، این کار درست نیست. لا یقفل عنک عند الجریره. سوم، لا یخدعک حین تسأله. وقتی چیزی از تو میخواد کلاه سرش نذار. رفیقته میاد معامله با تو انجام میده، به تو اعتماد داره، خدعه با او نکن، مکر با او نکن. بعضی متاسفانه به اعتماد دوست کلاه سر دوست میذارن. فرمود لا یخدعک، خدعه با دوست و رفیق نکنی وقتی از تو چیزی میخواد. و چهارم، ولا یترک کرد تو رو رها نکنه و امرک حتی تعلمه، اگر چیز رو نمیدانی بهش بگی، یادش بدی. بعضیا برای مشورت، بعضیا برای سوالات دینی بهش بیاموزی، مطالب رو درست منتقل کنی. پس رها نکردن در شدت، غافل نشدن در گناه، خدعه نکردن تو درخواست و آموزش اونجایی که لازمه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام یکی از فرزندان ایشون به نام اسماعیل. اسماعیل زمان حیات پدر بزرگوارش از دنیا رفت و تو قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. آمد خدمت پدر بزرگوارش، امام علیه السلام نشسته بودن، عرض کرد پدر جان یه پول زیادی دارم میخوام باش کار کنم، یک کاسبی چیزی بیندازم. یکی از رفقا و دوستان یک کسی رو من معرفی کرده از قریش، ایشون کاسبه، میره با این پول به هر حال کاسبی میکنه برمیگرده. خب اسلام با رکود پول موافق نیست، اسلام برای عدم رکود پول قوانین داره. گاهی شما توان نداری با پولت کار کنی، اجازه میده دیگری کار کنه، سودشو با هم استفاده کنی، پول از شما کار از او، ولی قانون داشته باشه، حساب شده، نه 5 میلیون دست فلان طرف میده میگه ما 150 تومن من سود بده اونجور ربا، نه این که عرض دارم که بی حساب و کتاب بدون اینکه کار روش صورت بگیره طرف پول شما رو برده توی عرض کنم باش مکه رفته، باش قرضش رو داده، کار باش نمی کنه. یه وقت نداره ساختمون میسازه، مشارکت از شما میخواد، یه وقت کار داره میکنه، کشاورزی میکنه، زراعت میکنه. ما تو به فقهمون باب مزارعه داریم، باب مساحات داریم، جعاله داریم، قوانین شرعی داریم که نظام بانکداری بر این اساس تنظیم شده اگر رعایت بشه، که خیلی رعایت نمی کنن این مسائل، اگر رعایت بشه. خب این اشکال نداره، ائمه ما گاهی خودشون پول به افراد میدادن، طرف میرفت کاسبی میکرد برمیگشت. امام صادق پول میداد به بعضی ها، میرفتن خرید میکردن، جنس میداد میرفتن میفروختن، سودشو تقسیم میکردن، مانعی نداره. اما حساب شده دقیق بدون بی انصافی. گفت پدرزان یه پولی دارم زیادم هست که کسی میخواد بره. آقا فرمودن این آدم خوبی نیست، شرابخوار. گفت بابا مردم پشت سرش حرف میزنن میگن شرابخوار، معلوم نیست اینطور باشه. آقا فرمودن مردمی که این حرفو میزنن آدمای بیدینی ان یا مؤمنن؟ یه وقت کسایی مؤمنن متدین آدمای اینایی که این حرفو میزنن من از شنیدم آدمای بدی نیستن، احتیاط. از پیش امام رفت و گوش نداد. بابا پدر وقتی نصیحت میکنه، حالا اینجا که دو تا ولایت امام بر او داشته، هم پدر هم امام و سید خدا. و عرض کنم گاهی جوان ها گوش نمیدن، بعد گیر میکنن، وقت میان سراغ پدر، وقت میان سراغ رفع مشکل. پولشو داد به طرف، طرف هم تا درهم آخرشو خورد، یک درهمش هم بر نگرد، تمام پولو بالا میشد، همه سرمایه اسماعیل از بین رفت. امام صادق علیه السلام اون سال مکه بودن، دیدن اسماعیل کنار خانه خود داره عشق میرزه، آدم پولشو ببرن عشقش در میاد دیگه، بالاخره حال خوشی پیدا میکنه، گرفتار که میشه. قرآن هم میفرماید اذا مسه الشر رو جزوعا، آدم ها توی گرفتاری خوب با خدا حرف میزنه، آماده بود گریه ناله خدایا بیچاره شدم سرمایم رفت. آقای امام صادق علیه السلام دست داد شانه فرمود این پول برات پول نمیشه، تعبیره برای اینکه من به تو گفتم، برای اینکه تصدیق نکردی پول رو در اختیار یک فاسق قرار دادی. و من روایات دیدم شاید بیش از 10 مورد، یه جایی هم بحثش رو مطرح کردم، بیش از 10 مورد دارین دعا زمینه اجابت نداره. پیغمبر خودم دعا کنه اجابت نمیشه، از این بالاتر پیغمبر که مستجاب و دعوه است. پیامبران هم دعا رو چون داریم 7-8 مورد. اتفاقا حضرت موسی علیه السلام یه وقتی دعا کرد، خدایا کاری کن که مردم پشت سر من حرف نزنن. خدا فرمود این دعا استجابت نمیشه، برای اینکه مردم پشت سر من که خدا هستم حرف نزنن. من همچین چیزی رو برای خودم نخواستم، برای تو بخوام یکی دعا کرد خدایا من بدی نبینم. امیرالمومنین فرمود تو که سهل، هر کسی از اولیا هم باشه این دعا رو بکنه، الان تعبیر از من، این دعا به اجابت نمیرسه. مگه میشه آدم تو زندگی بدی نبینه؟ بیماری هست، سختی هست، فقر هست، 7-8-10 مورده. یکی از اونا در روایت داریم کسی که پولشو در اختیار کسی قرار بده بی تحقیق، بی سند، بی مدرک، پولشو ببرن. اربعت الله یستجاب لهم، امام صادق فرمودن چند گروه دعاهاشون مستجاب نمیشه، یکی همینه. فرمود پسرم برو سراغ پولتو نگی، پول رفت دیگه پیدا نمیشه، برای اینکه من به تو گفتم. این است که گاهی عرض میکنم این چهار موردی که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن و یه نتیجه گیری بکنم، و اون نتیجه گیری این است جوانها، نوجوانها، برادران، دوست، حواستون جمع باشه. انتخاب رفیق، دوستی های نادرست، دوستی های غیر شرعی، دوستی های دختر و پسر که الان متاسفانه باب شده، تلفنی، پیامکی، رفت آمدی، پارکی، خیابونی، اینا خطر داره. اینا لطمه میزنند به قوام خانواده، لطمه میزنند به استواری کانون گرم خانه. مواظب باشید پسرهاتون و دختراتون با کی رفیق میشن؟ المرء علی دین خلیله. قرآن میفرماید روز قیامت بعضیا میگن لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش رفیق نمیشد. الان این مشکل اعتیاد که خدا انشاءالله ریشکن کند این اعتیاد رو از جامعه، و خدا ریشکن کند اون کسایی که این مواد مخدر و ارزان اینطور تو جامعه ترویج میکنن، مخصوصا این مواد مخدر برمیدارم صنعتی و شیمیایی که به ارزان در اختیار افراد قرار میگیره. چرا باید جوانی که بتونه درس بخونه، بتونه فعال باشه، دچار کراک و شیشه و این گرفتاری ها؟ اینا خیلی هاش البته بیکاری عاملشه، فقر عاملشه، ولی همش این نیست. تو ثروتمندان هم الان گرفتاری هست، خانواده های کارخانه‌دار پولدار میان به شما یه بچه هم مبتلا به کراک، همش هم از فقر نیست. یکی از عوامل اصلیش این رفاقت ها و دوستی های نادرست است که باید روش توجه بشود، با این فرمایشی که امروز از امیرالمومنین علیه السلام من اشاره کردم. خدایا همه ما رو دوستان خوب، دوستی با اهل بیت و قرآن عنایت بفرما. به عظمت امیرالمومنین و خاندانش قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعظیم بفرما. حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده. در این باقی مانده ماه مبارک رمضان ما رو ببخش و بیامرز. جوانهای ما را از خطرات محفوظ بدار. خطر فقر و گرانی و اعتیاد از این کشور ریشه‌کن بگردان. همه بیماران، بیماران منظور این جمع لباس عافیت بپوشان. شر اسرائیل غاصب به خودشون برگردان. ملت مظلوم فلسطین، افغانستان، عراق یاری بفرما. شیعیان لبنان یاری بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا آنی بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. خداوندا اموات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح امام عزیز از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدمتگزاران به دین، به مردم، خاصه رهبری عظیم الشأن انقلاب محافظت بفرما. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. عجل اللهم فی فرج.
خدا دل من از غصه هلاکه، اون که برات عشقش ملاکه، بابای خاک و زیر خاکه، آی خدا، آی خدا، خدا دنیا دیگه صفا نداره، خدا دنیا دیگه صفا نداره، کوفه دیگه مولا نداره، زینب دیگه بابا نداره، خدا دنیا دیگه صفا نداره، کوفه دیگه مولا نداره، زینب دیگه بابا نداره، خدا دیگه صدا مناجات نیمه شبا نمیاد، از بین نخلا صوته یا ربنا، دیگه کی روی دوشش میذاره نون و خورما، رو دوشش کی میگیره شبا بچه یتیما، خدا 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 بیا امشب برای ختم بابا گریه کنیم مثل یتیما، با هم بگیم مولای مولا، بیا 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 یکم براش قرآن بخونیم، بیا یکم براش قرآن بخونیم، یاسین و الرحمن بخونیم، از درد بی درمان بخونیم، از درد بی درمان بخونیم.